شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت خانم کیان کاتوزیان خاشت جوادی، همسر نویسنده و تحلیلگر مسئول و از انسانهای نیک و صاحب نظر مسائل اجتماعی و سیاسی میهنمون آقای علی اصغر هاشت جوادی هستیم. خانم کیان کاتوزیان هاشت جوادی، با سلام و درود بسیار از حضورتون در این گفته بود.
بله سلام، منم سلام میکنم خدمت.
خانم کاتوزیان، شما دو جلد کتاب نوشتید تحت عنوانهای از سپیده تا شام و دیگری از کجا تا ناکجا.
بله.
ما توی یکی دو سال اخیر تلاش داشتیم درباره نوشتارها با هم گفتگویی داشته باشیم که متاسفانه بنا به برخی مشکلات پیش نیامد. به هر حال این فرصت دست داده تا به پرداختن این اثر که به باور من این دو کتاب بسیار پرارزش و ماندنی، و پیش خودم همیشه این احساس رو دارم که این کتابها رو بانوی مبارز و آگاه، مادری و همسری فداکار که بیشترم بوی فرهنگی و سیاسی میده، یعنی در یک فضای آموزشی و تحصیلی که در اون میشه دید نوشته شده. البته این کتاب برای نسل ما و جوانترها تا قدی جوانترها میتونه یادآور خاطرات آن دوران باشه، اما برای نسل جوان به ویژه خیلی خیلی مهمه که به اینا مرتبه این گفتگوها و این کتاب مراجعه کنن، ببینن نه اون چیزیست که به دروغ و تزویر داره گفته میشه، اون واقعیت ها چه بوده، چون تاریخ آن چیزیست که رخ داده، نه آن چیزیست که سعی میکنن بهش اضافه کنن یا کم کنن، و در نهایت تاریخ رو میشه از مردمانی پذیرفت، بیشتر پذیرفت یا درستر دانست که دنبال نامونان نیستن. حتی من شنیده بودم در مورد این کتابم در یکی از این رسانه های ساخت و پرداخته لس‌آنجلسی، یکی از این یاوه‌گویان بیمایه که مردم هم میشناسن، لاتایلات و گزافه های گفته بود که آدم از سوزش و درد اون میفهمه که چقدر حقیقت بیان شد. شما کتاب رو به دو دفتر، یکی دفتر اول خاطرات بین سالهای 52 تا 60. میخواستم شما خودتون یه اشاره بکنید که اون تاریخ روزا چیست و چرا شروع شد؟ اینم محبت کنین توضیح بفرمایید، دارم پرسش های دیگه اون.
من دفتر اولو در مرداد 59 شروع کردم به نوشتن، در کمال ناامیدی از آنچه که بعد از انقلاب برای ما به جا مونده بود. یعنی من به قدری متأثر بودم از اوضاعی که پیش آمده بود که فکر کردم، حالا در مرداد 59 هستیم، فکر کردم که ما روزنامه جنبش رو تعطیل کرده بودیم، بعد دفتر جنبش رو بسته بودیم، فکر کردم که خاطراتم و اون چرا که در خونه من اتفاق افتاد به عنوان یکی از هسته های خیلی کوچک شکل‌گیری انقلاب بنویسم، به خاطر اینکه بچه هام که بزرگ شدن فراموش نکنن و نسل جوانی که بزرگ میشه فراموش نکنه که در خونه های کوچیک و بزرگ چه اتفاقاتی افتاد که منجر به انقلاب شد و منجر به پیروزی انقلاب شد، که البته 24 ساعت بعدش تغییر شکل داد، تغییر اسم داد، اینا شامل به کنار، ولی اصلش و اصل مبارزه انکارناپذیر. در نتیجه شروع کردم به نوشتن. قسمت اول رو نوشته بودم که در سال 60 ما مجبور شدیم از ایران فرار کنیم.
بله.
یعنی من شوهرم از 5 ماه قبل از ما از ایران خارج شد و من و دو دخترم بعد از 11 ماه مخفی زندگی کردن. ما فروردین 61 یعنی 28 اسفند 60 از ایران خارج شد. قسمت اول شروعش از سال 52، یعنی از روزی که همسر من مدتی بود که در روزنامه کیهان به سردبیری آقای سمسار و به دعوت ایشون به روحشون شاد که از دنیا رفتن، هفته ای دو تا مقاله سیاسی و هر روز یه سر مقاله می نوشت و دو سال بود که اخراج شده بود، البته یعنی ساواک اجازه نداده بود دیگه. روزی که از سردبیر کیهان عوض شد و آقای سمسار از کیهان رفتن و آقای امیر طاهری اومدن جانشین آقای سمسار شدن، یه روز پنجشنبه بود 20 مهر که شوهر من مطابق معمول رفته بود سر کار، یک ساعت دیگه بندم برگشت خونه و گفتش که من از کیهان آمدم برای اینکه سردبیر عوض شد و سردبیر جدید آدم خوشنام، ببخشین که با صراحت میگم چون من دوستونن آدم سریعی هستم، با آدم خوشنامی نیست آقای امیر طاهری، نه در رابطه با ساواک نه در رابطه با موقعی که در کنفدراسیون دانشجویان بوده در اروپا.
بله.
در نتیجه شوهر من اصابش رو برداشته بود اومده بود خونه. خوب از اون روز زندگی ما یه مدل دیگری شد، برای اینکه یه کمی وضع مالیمون تنگتر شد. خب یه نفر کار میکرد که من بودم، البته بچه ها رو پذیرایی میکردیم اونطوری که از امکان برامون داشت به بهترین وجه. و خب شوهر منم شروع کرد به خوندن روزنامه، نوشتن، راه رفتن، نوشتن، راه رفتن و تا اون دو نامه معروف رو که نوشت سال 54 و 55 که البته اطلاع دارین یا خودش باهاتون صحبت کردی، فکر میکنم زیادیه اگر من بگم.
لطف کنید در مورد اون دو مقاله یه توضیحاتی بفرمایید، همینطور هم در مورد کار خودتون که شغل شما چه بود؟
بله، من شغلم دبیر بودم، 4 سال معاون دبیرستان شاتخ بودم، فوق لیسانس علوم تربیتی داشتم، بورسیه بودم در فرانسه، تز دکترای تاریخ هم نوشته بودم که برگشتم ایران و با آقای جوادی ازدواج کردم و وارد کوران سیاسی زندگی خانوادگی و بچه و کار و اینا شدم و تزم در بوناسون در فرانسه موند و تزم رو نگذروندم، ولی تز دکترا من نوشته بودم. البته اون مسئله این نبود چون من به تاریخ خیلی علاقه داشتم، برام گرفتن یه مدرک اهمیتی نداشت.
بله.
شغل من این بود.
بله.
بعد اون دو نامه هم به علت کمیسیونی بود که از طرف دربار از طرف اعلیحضرت برای رسیدگی به ضایعات و نارسایی های مملکت تشکیل شده بود که شوهر من تصمیم گرفت یه نامه در سال در زمستان 54 به رئیس دفتر دربار به آقای معینیان نوشت و این نامه چون امکان چاپش در ایران نبود، برادر شوهر من برای مسافرت کوتاه می اومد پاریس، نامه رو فرستادن به پاریس و در پاریس چاپ شد با یاری آقای قطب‌زاده، آقای بنی‌صدر، آقایونی که اینجا بودن و پخش شد، به طوری که بعد آقای دکتر شریعتی نامه نوشت برای همسر من، نوشت که من دیگه غریب نیستم، ما وکیل داریم و تو حجت زمانی و تو شاهد زمانی و خب خیلی اظهار لطف کرد در حالی که اصلا همدیگه رو ندیده بودن.
بله.
و نامه دوم در سال 55 بود، قبل از رسیدن آقای کارتر به رئیس جمهوری آمریکا که بعدن شایع شد چون کارتر اومده و درهای حقوق بشر باز شده فلانی هم این نامه رو نوشته و اینا، نه همچی چیزی نبود. قبل از رسیدن کارتر به ریاست جمهوری همسرم به من گفت این کمیسیون رسیدگی به ضایعات به ریاست رئیس دفتر شاه، من میخوام یه نامه مفصل. این در تمام این سالها روزنامه های کیهان اطلاعات هرچی در میومد میخوند و بریده هاشو جمع میکرد.
بله.
یعنی چیزها رو همه رو از توی خود روزنامه های دولتی در آورده بود. بعد گفت من میخوام یه نامه بنویسم، گفتم بنویس خیلی خوبه و این نامه نوشتنش 2 ماه طول کشید، البته فقط من و او میدونستیم، برای اینکه هر شب از ساعت 11 شب شروع میکرد بنویسن تا 3 و 4 صبح و من بیدار بودم کنارش بودم، براش گاهی قهوه می‌بردم، چای می‌بردم. پلوش می‌شستم نیمه خواب نیمه بیدار تا صبح بچه‌ها رو بیدار کنیم برم مدرسه.
بله.
نامه که منتشر شد روز 4 دی، البته ما وسیله ماشین نویسی نداشتیم، اصلا جرأت هم نمی کردیم که به دست هر کسی بدیم نامه رو. من با رئیس دبیرستانی که کار می کردم توش، که ضمن یاد خانم منیر مومن بود و آدم بسیار فرهیخته‌ای بود و طرفداران پروپاقرص دکتر مصدق، در میان گذاشتم مسئله رو، گفتم یه همچی چیزی نوشته شده و ما هیچ کس رو برای چاپ نداریم. گفت تو این نامه رو بده به من، من میدم به خانومی که در مدرسه تایپ تدریس میکنه که اینو تایپ کن.
بله.
من اصلا اون خانوم رو ندیده بودم، اون خانوم در کلاس‌های شبانه تدریس میکرد. ایشون دادن، نامه تایپ شد و نامه روز 4 دی ماه تموم شد و ایشون از سر پست خونمون پست کرد و اومد خونه، گفت من یک موشک هوا کردم، نمیدونم کی تاثیرش رو میذاره.
بله.
بعد نامه خب خیلی برای من هیجان انگیز بود، خیلی خیلی، ما شبای ترس و دلهورم میگذروندیم. خب این نامه به تدریج پخش شد و پخش شد و تا در بازار 6000 جلد چاپ شد. بعد برادر شوهرم یه مقدار خیلی زیادی تکثیر کرد، مردم خیلی زیاد تکثیر کردن. خب این نامه مثل یک جریان، مثل یه بهمن سرازیر شد و همه جا رو گرفت.
بله، در سال 1355 بود دیگه این نامه.
55.
بله.
بله 55. بعد کارتر شده شمور آمریکا و انتخابات شده.
عنوانش هم
عنوانش دو نامه نوشته. من این نامه رو تقدیم میکنم. من این نامه رو برای آقای معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاه میفرستم و رونوشتش رو تقدیم میکنم به ملت ایران.
بله.
رونوشت نامه.
بله.
البته خطابش هم به آقای معینیان.
بله.
در ذهن وقت نامه رو شروع کرد، البته خب بعدها ایراد گرفتن چرا کلمه اعلی حضرت به کار بردی. بابا اعلی حضرت یک اسمی بود که در قانون اساسی مشروطه نوشته شده بود.
بله.
حالا شاه نگفته بود، مثلا اعلی حضرت گفته. بله. بود. اینا ایرادایی بود که البته خیلی ها گرفتن، کسانی که اون استقبال می دیدن. زندگی ما از اون روز عوض شد، یعنی به کلی خونه ما شد یک محل مذاکره و مباحثه و بحث و گفتگو. آدم ها میخوندن میامدن، گریه کنون میامدن، گریه میکردن میامدن. من یه روز در رو باز کردم روی یه آقای به اسم آقای آگاه، همه اینا رو تو خاطراتم نوشتم. یه آقای پیرمردی بود، اومد خونه ما، گفت من قاضی بازنشسته دادگستریم و من این نامه رو خوندم و اومدم از شما تشکر کنم. بعد گفت 4000 تومن پول براتون آوردم که میخواین اینو تکثیر کنین، اقلا منم یه کمکی کرده باشم. مثل همون پیرزنی که وقتی که حضرت محمد داشت میرفت جنگ بسته خرما براش بود. این آقای آگاه تا روزهای آخر انقلاب همینطور میامد خونه ما. یه آقای دیگه ای آمد، گفت من یه قلب تراش دارم که بالای 150 سال پیش بعد پدر بزرگم به من رسیده، من فکر کنم شما بهترین کسی هستین، موجه‌ترین کسی هستین که میتونم اینو به شما بدم. مهربونی مهربونی و در ضمن جنبش، یعنی میامدن مخصوصاً کسانی که در نیروی سوم با شوهر من در جوانی هم حوزه بودن یا هم فکر بودن یا هم طرفداران مرحوم خلیل ملکی، همه می آمدن خونه ما، در می زدن، می آمدن تو، می شستن، بحث گفته بود. خونه ما شد و یه مرکز روشن فکری خیلی کوچک. من نمی خوام ادعای زیادی بکنم، ولی لااقل روزی 40 نفر 50 نفر می آمدن خونه ما. یعنی از صبح تا شب زندگی ما آتی شده بود با زندگی مردم. خب اینا رو من فکر کردم که حیفه این جریانا که در داخل خونه من اتفاق افتاده و در بیرون نیفتاده و ننفت.
بله، بخشی از تاریخه. بله.
این قسمت اول همینطور یک کسانی که کتاب خوندن میدونن دیگه، ما با جریان مبارزه همینطور راه می رفتیم و شوهر من می نوشت، هر شب می نوشت. اعلامیه میداد، شبنامه میداد، اعلامیه میداد، هر اتفاقی که در داخل رژیم میافتاد. روزی که شریف امامی نخست وزیر شد نوشت مردم ایران، حکومت آقای شریف امامی، حکومت بنیاد پهلوی غیر قانونی است. یه اعلام جرم برای آقای حویدا کرد علیه تمام وزرای اسبق و سابق و کنونی آقای حویدا. دیگه بعد یه نامه نوشت به آنجلا دیویس در سال 56 برای خواهرم آنجلا دیویس. یه نام یه 400 صفحه نوشته که ما فرصت چاپ پیدا نکردیم، من متهم میکنم. اینا همینطور شب تا صبحش تقریبا تمام سال 55 بنوشتن.
بله.
بعد خب خونه ما شد مرکز روشنفکری انقلاب.
بله. بله.